قال الله تبارك وتعالى في كتابه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. برای سلامتی وجود ناظرین امام است و برای تحقق اهداف والای اسلام صلواتی جلیلی عنایت کنید. امشب هفتمین شب از ماه محرم است. محفل ما از هر جهت محفلی است حائز اهمیت و موضوعی که برای بحث در نظر گرفته بودم قرآن و حقوق انسان بود. مطالب رو در این زمینه بررسی کردیم و ویژگی‌های مختلفی رو بیان کردیم درباره مسئله حق و تعریف‌هایی که در ارتباط با او مطرح شده بود. چهارمین ویژگی رو بنا شد امشب بحث کنیم که به ترتیب کلی بودن، الزامی بودن و ضمانت اجرا داشتن قانون را ما بحث کردیم. در این چهارمین ویژگی صحبتمون روی مسئله قواعد حقوقی قرآن. قواعد جمع قاعده، قاعده به معنای اون چیزی که سبب جایگزینی و نشستن میشه، جا افتادن. قواعد حقوقی یعنی قاعده هایی که در ارتباط با مسائل حقوق در قرآن مورد توجه قرار گرفته. اینا یک سلسله مسائلی هستند که اگر ما به خوبی شناختیم هم میتوانند در مسئله اجرا خیلی خوب عمل کنند و هم وقتی در جامعه عنوان شد قانون به راحتی پذیرفته می شود. حالا تعبیر اینه که یکی دیگر از ویژگی های قواعد متعارف که برخی از حقوقدانان مطرح کردن و در قواعد حقوقی قرآن هم وجود دارد آن است که حوزه و قلمرو قواعد حقوقی نباید از اجتماع خارج بشه. روی این نکته خیلی اهمیت بدید که زمانی قواعد حقوقی اسلام میتونه مطرح بشه که تمام جامعه و اجتماع رو در بر بگیرن. یعنی قواعد رو نمیاییم برای یک نفر ذکر کنیم. همینجا من یک توضیح اجمالی بدم. گاهی در تاریخ اسلام یه مسائلی پیش می آمد که بهش میگن موردی، مورد خاص، و در اون مورد خاص یه تصمیمی گرفته میشد، حالا یا تصمیم مثبت بود یا تصمیم منفی برای یک نفر. سوال این بود که آیا این قاعده کلیه و همه جامعه باید ازش تبعیت کنن یا یه قاعده جزئیه؟ مثالش رو پریشب اشاره کردیم که خداوند متعال با موقعیتی که مردم مدینه به وجود آوردن و در باغ شراب خوردن آیه نازل کرد انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. آیا این قاعده بزرگ به خاطر یک مسئله است و یه صحنه‌ای که به وجود آمده؟ اگر چنین باشه میگیم خب خدا این دستور شراب نخورید رو فقط برای اونهایی نازل کرد که تو باغ بودن، شراب خورده بودن، آدم کشته بودن، بله منحصر میشه به اونجا. معناش اینه که به هیچ عنوان دیگه در جامعه نمیتونیم اینو مطرح کنیم. اما اگر گفتیم قاعده ممکنه در یک صحنه تاریخی مطرح شده باشه، اما قاعده چیه؟ عمومیت داره، همه جامعه ها را شامل می شود. اگر یه نفر دزدی در زمان پیغمبر دزدی کرد، دستشو قطع کردن، آیه آمد و سارق و سارقه قطع و عیدیه هما، معناش اینه که اگه یکی دیگه دزدی کرد و ما در زمان پیغمبر نبودیم این قانون رو نباید اجرا کنیم. یعنی خدا برای یه مورد از سارق و سارقه قطع و عیدیه هما رو فرستاده، بگیم نه، این یه قاعده ایست که در جمعیت و اجتماع باید مطرح بشه، کاری به فرض ندارد. زمینشو ممکنه فرض فراهم کرده باشن، ولی در اصل برای همه دورانها، همه مردم در همه دنیا میتونه مطرح بشه، چه این قاعده مثبت باشه چه منفی. یکی از بزرگان از علمای شیعه مرحوم آقای بجنوردی هستند. ایشون یک کتابی نوشته است در 7 جلد. اسم این کتاب رو ایشون گذاشته القواعد الفقهیه. این کتاب القواعد الفقهیه از اول تا آخرش یه سلسله قاعده هایی است که در زمینه های مختلف در اسلام مطرح شده، مثل همین قاعده که الان ما گفتیم تحریم شراب یه قاعده است. این مسئله رو به خوبی تو ذهنتون مستقر کنید که ممکن است برای یک زمینه فردی یک قانون و حکم چی بیاد؟ کلی بیاد. اینجا نباید بگیم آقا به درد همین یه مورد میخوره و خدا میخواسته همینا رو فقط باش گوشمالی بده. اگه اینطور بود باید در روز قیامت هر روز ولی یه آیه مخصوص همون روز نازل میشد. اینکه نمیشه که در قانونهای بشری هم همین مسئله هست، نمیان هر روز یه حادثه اتفاق میفته بگن ما این حکم رو برای این حادثه مخصوص فقط وضع کردیم، قانون کلی میگذارن هر کس در هر زمانی در هر جایی با هر شرایطی با این قانون تطبیق داده شد میگن قانون اجرا کنید. اگر انسان زندگی اجتماعی ندارد و به صورت کاملا انفرادی زندگی میکند، خب نه حقی دارد نه تجلیدی نسبت به دیگران. آدمی که میره توی غار زندگی میکنه و اونم تک نفر، نه نسبت به جامعه مسئولیتی دارد نه از جامعه حقی میتونه مطالبه کنه. چرا؟ خودشه. اما قصد ما این نیست، قصد ما اینه که این بشر مجبور از تو خانش بیاد تو جامعه، حالا که آمد یه حقوق اجتماعی دارد، به اون حقوق اجتماعیش باید برسه. فرض کنید یکی از حقوق اجتماعی کلیه انسان ها اینه که بتونن از ابزار و وسایل نقلیه عمومی استفاده کنن. حالا یکی میاد سوار بشه، بزنن تخت سینهش، حرفش کنن پایین بگن که این وسیله رو شما حق ندارید سوار بشید، اشتباه. یه صحنه ای رو من دیدم، حالا شاید تفسیرها و تعبیرها بعضی طرفدار بشن بعضی مخالف، اما صحنه ناراحت کننده بود. من رفتم توی پمپ بنزین، یه بنده خدای افغانی هم با موتورش آمده بود داخل پمپ، یه ماشین هم آمد و با سرعت خودشو گذاشت جلوی پمپ، سریع را از دست این افغانی گرفت و رفت بنزین بزنه. خب آدم وقتی تو کشور خودش نیست قاعدتا یه مقداری باید ملاحظه بکنه. دیدم این بنده خدا خیلی ساده عادی بدون تعرض که واقعا نوبت من بودم. تا این جمعه رو این بنده خدا گفت، دیدم برگشت به اون شروع کرد توهین کردن که شما چی میگید اومدید اینجا حق ما رو دارید میخورید نمیدونم چیه. ای گفت گفت این بنده خدا هم تو بایست نگاه میکرد و من احساس میکردم که اگر زمین دهن باز کنه و این بره تو زمین براش راحت تر از اینه که اینجور داره مورد توهین قرار میگیره. خیلی بد برخوردی کرد، یعنی واقعا اونقدر زشت بود این برخورد که دیدم تمام اینایی که توی این پمپ بنزین بودن یک باره حمله شدن به طرفش. گفتن این همه ما تو سر و مغزمون میزنیم که پیغمبر پیغمبر همه مسلمان ها، این چه حرکتیه؟ فرض رو بر این میتاریم که این ایرانی نیست، مهمان که هست، آدم کشته، دزدی کرده، حق کسی رو ضایع کرده، تو داری حق او رو ضایع میکنی. یه شهرونده الان هم در این کشور به عنوان یه شهروند ایرانی باید بهش نگاه بشه. پس چه فرقی بین ما و اون جنایتکارهای آمریکایی در کشتن مردم سرخپوست و سیاه‌پوست؟ بله ما که فریاد میزنیم انا خلقناکم من ذکر او انثا و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نه آخه اگر توهین کرده بود، اگر حرکتی انجام داده بود، اگر ناحق اومده بود از تو سریا بگیره، من مردم خود این حقش بود که بشید دور برخورد کنه. من رفتم جلو و دلجویی کردم از اون بنده خدا، تو شیعه بود، اگر غیر شیعه هم بود بازم جا داشت کردش حمایت بشه. توی مملکتی که یهودی، مجوسی، مسیحی، مشرک علمی داره زندگی میکنن، بله اونا از امنیت برخوردارن و از حقوق اجتماعی. اونا پس اگه اومد تو پمپ بنزین چکار کن؟ حرفش کن بیرون. حق ما رو میخوری یا حق ما رو نمیخوری، همچنین حرف رو خیلی زشته. ماها بگیم اسلام بزرگترین امتیازی که دارد این است که بگه فقط یک چیز ملاک برتری انسانها بر یک دیگر است، فقط یک چیز، اونم تقواست. کی از خدا بیشتر دیده است؟ مالا هر چون میخوایی باشه. اصلا موفقیت پیغمبر اسلام در صحنه های اجتماعی امروز باعثش همین بود که آمد حقوق را از جنبه های فردی در آورد، جنبه های عمومی و اجتماعی بهش داد و گفت در هر کجای دنیا، الله اکبر، واقعا چقدر عجیبه. می فرماید من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. این مال مسلماناش. اگه کسی بیدار شد در صدد این نباشه که مشکلات زندگی مردم مسلمان رو برطرف کنه، از ما نیست. یک جا از این بالاتر قرارش بوده، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس به مسلم. اگه یک کسی برای غیر مسلمان از تو دورترین نقاط عالم از مسلمان ها تقاضای کمک کرد که بیاد بدادن برسید، اگه کسی شنید و بداد او میتونه برسه و نرسید، مسلمان نیست. اومدم در ماشین این بنده خدا گفتم آقا شما میدونید با همین حرکتی که کردید بدترین شکل بی فرهنگی خودت رو ارائه دادی امروز. حالا فرض رو برای میگذاریم که این بنده خدا بخواد بنزینم بزنه، اولا که کارت سوخت داشت از تو هم نیمت بخواد، ثانیا میگه چند لیت بنزین توی باک قرار میگیره، چقدر بگی معطلی داره. نه تنها تو نتیجه نگرفتی، به اندازه چهار برابر اون چیزی که حق خودت هم بود حق همه رو ضایع کردی. چون اگه گذاشته بودی این سه دقیقه زده بود رفته بود، الان هم چهار تا پنج تا دیگه هم رو افتاده بودن، تا حق بقیه هم داره ضایع میکنی. اینجا دیگه خدایی بود که چون دید همه مقابلش ایستادن جرأت نکرد دیگه یه دست هم بزنه تو گوشه ما فرق بکنه، اون برمیگه به تو چی. اما احساس کردم که بدش نمیمد یه دوتا توهین هم به ما هم بکند. وقتی دید که میدان اینقدر رو خالی نیست، اگر یک کلمه حرف بزنه با که بزنیم به جا خودش حساب میکنیم، خودش رو بزنیم میگذاریم بهش. بله شوخی ندارم، مسخره که نیست. اگر جامعه امنیت اجتماعی درش به وجود آمد، فقط یک اتنا امن باید باشن، اونم کسانی که امنیت رو از دیگران میگوید. اگه کسی امنیت مردم رو به خطر انداخت، امنیت خودش هم ازش باید گیره بود، از زندگی اجتماعی میسید. خدا در قرآن سوره مبارکه بقره آیه 213 میفرماید کان الناس امتا واحده. از اول برنامه خدا این بود که تمام مردم دنیا یک امت حساب بشن، انگار یه نفر، همه مردم انگار یک نفر، و چشم یکی بودن به همشون نگاه کنید. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خدا پیامبران رو برانگیخت در بین این مردم که هم بشارت به مردم بدن، یعنی آینده روشنی رو در مقابل چشمان مردم قرار بدن که بابا ما اومدیم میخواییم سدهایی که دنیا برای مردم و خودش ایجاد کرده رو بشکنیم. یدعانهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. هنر پیغمبر این بود که تمام این بندهای اسارتی که به دست و پای مردم بسته بود چکار کنه؟ باز کنه. یدعانهم اسرهون بیاندازد اون جاهایی که بسته شده بود مردم. ول اغلال جمع غل، اغلال از بچی کانت علیهم، غل و زنجیری که به دست و پای مردم بسته شده رو باز کنه، مردم رو آزاد کنه. وقتی ما میبینیم در کنار پیغمبر سلمان محمدی زندگی میکنه، بلال حبشی زندگی میکنه، نیسم تمار هم از بساب داره زندگی میکنه، عمار یاسر زندگی میکنه، ابوذر غفاری داره زندگی میکنه، هر کدام از یه جایی، یه قبیله، یه طایفه، یه مرزی هم همش ما دور پیغمبر هم. پیغمبر چرا موفق شد؟ در اینکه این قانون در اونجا مسئله بود که قواعد کلی اسلام برای همه مردم لازم الاجراء و باید بهش اهمیت بدن. خدا پیامبران رو فرستاد مردم رو دعوت کنن، خوشبین به آینده کنن، بشارت به آینده بدن و منذرین در این حال به مردم هشدار بدن که اگر خطا کردید با شما برخورد جدی میکنید. خب نتیجه چی شد؟ دنبال حرف رو دقت کنید. و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس، نفرمود بین المؤمنین، نفرمود بین المسلمین، برای اینکه میخواستن انبیا بین تمام مردم دنیا حکم کنن و حق را به حقدار برسانن، خداوند کتاب آسمانی رو نازل کرد بر این پیامبران. پیغمبر کتاب آسمانی رو برداشتن، اومدن در جامعه، همه مردم دنیا مساوی هستید در برابر قانون اسلام، هر کجا که میخواید باشید، با هر فکر و فرهنگی هم هستید. خب چه چیزی اینه که پیش میاد که این مشکل رو باید حل کرد؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، مردم بالاخره با همدیگه استکاک پیدا میکنن، اختلاف بینشون به وجود میاد، ممکنه بعضی چیزها سازگار نباشه برای بعضی، یکی توقعش بیشتره، یکی توقع به سال نابجایی پیدا میکنن، یکی میخواد زور بگه، یکی زیر بار زور نمیخواد بره، دعواشون میشه. از قدیم گفتن دو تا کاسه چینی هم که بذاری پرنو هم دیگه بالاخره چیه صدا در میاد ازش، یه درد اگه شد نه، اما دو درد اگر شد صدا میده. الا بلا خود مردم در مسائل اجتماعیشون با هم دیگه مسائلی پیدا میکنن، اختلافاتی پیدا میکنن. خب چی باید اینو رو حل کنه؟ انبیا با چی حل کنن؟ دو قانون. قانون چیه؟ کتاب خدا. برای چی هاش؟ برای همه. نم نکته خیلی جالبیه. این آیه شریفه و آیات دیگری که علت نزول کتاب‌های آسمانی و آمدن پیامبران را بیان می‌کنه، همه حاکی از آن هستند که قواعد حقوقی قرآن، یا به عبارت کلی‌تر بگیم قواعد حقوقی اسلام، تو قرآن چیه؟ نداگر اسلام در سراسر جهانه. که وقت فکر نکنم که شما وقتی میگید قواعد قرآن منظورش قواعد شیعه رو داریم، قواعد اسلام رو بگیریم، در صورتی معنا میابن که اجتماعی باشن. ما قواعد فردی نداریم، یعنی حکم فردی هیچ وقت جنبه عمومی بهش داده نشده. خب این مسئله رو که مطرح کردیم، یه بحث کوتاه دیگه ما داریم تا این ویژگی چهارم رو سفرش رو بتونیم جمع بکنیم. این هم مطرح می کنم، پیشوردش کنم، چون دو سه تا نکته ظریف قشنگ داریم بحث هیپری از این قسمت آخرین ویژگی چهارم رو بیان نکنم. دقت کنید، میگه البته این موضوع در زمینه قواعد حقوق اجتماعی مطرحه، ولی در اسلام و چه بسا سایر ادیان الهی حقوق دیگری نیز وجود دارند که در قلمرو حقوق انسان هست، اما حقوق فردی به حساب میاد. یعنی چه؟ یعنی ما یه وقت حق حق عمومی و حق خصوصی داریم، یه وقت قاعده رو میخواییم بگیم قاعده خصوصی و عمومی. نه، حقوق ممکنه شما یه فرد هستی میری توی اداره مشغول به کار میشی، یه تیشه حقوقی براتون می‌نویسن، مال کیه؟ بله، مال شما. یه حقوق شخصی شما میشه. هیچ کس حق نداره حقوق شخصی افراد را پایمال بکنن. حالا ما اینجا یه بحثی داریم که صبح‌ها تو خیابان حکیم شفایی دوم ساعت 7 تا 8 رو کم مطرح میکنیم تو همین دهه، عنوانش هست حریم خصوصی. اونجا مفصل من دارم صحبت میکنم که اگر بنا باشه ما یه حق خصوصی داشته باشیم و یه حق اجتماعی و گروهی، در کجاها حقوق خصوصی یک انسان میتونه به معنای واقعی حق او باشه. وقتی فیش حقوقتون رو دادن، نمیتونه همسایتون، رفیقتون یا خویشاوندتون بره این حقوق رو دریافت کنن، یا خودش بیاد امضا بکنه پولشو بسونه بره. چرا؟ بیکار کرده. کار شما در مقابلش حقوق شخصی باید قرار بگیرد، مال شما. حقوق شهروندیتون یعنی چه؟ یعنی اگر یه زمان آمدید رفتید گوشه پارک خواستید بنشینید، هیچ آدمی با هیچ قدرتی نمیتونه بیاد به شما بگه نباید شما تو پارک بنشینید، مگر زمانی که حضور شما در پارک به عنوان حضور یک آدم مزاحم برای حق دیگران باشه. اگه اومدید دارید مزاحمت برای ناموس مردم درست میکنید، میتونم بیا بگید آقا حقوق شخصی شما داره حقوق اجتماعی رو از بین میبرد، پس حقوق شخصی رو ما فدای حقوق اجتماعی میکنیم. شما این حق رو ندارید که از این پارک استفاده کنید برای اینکه نسبت به ناموس دیگران خیانت کنید. این حقه؟ بله؟ حق دارید شما از این محیط که محیط اجتماعی سوء استفاده شخصی ببرید؟ نه، این از حق نمید. در انتهای قضیه خیلی نکته قشنگیه، نسبت به خیش یا حق خدا بر انسان ممکنه به وجود بیاد. خداوند متعال بر انسان حق داره، انسان بر خدا. حاکم بر رعیت، رعیت بر حاکم. حقوق طرفینی وجود داره، حقوق فردی وجود داره، حقوق اجتماعی وجود داره، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی، حقوق فرهنگی. اینا هر کدام بحث روشونه. یه جاهای خدا خیلی قشنگ وارد میشه، گوش بدید این نکته را. میگه که و ازا قیل لکم تفسحوا فی المجالس. خیلی زیباست این آیه، بشنوید حتما تمام. و ازا قیل لکم تفسحوا فی المجالس تفسحوا یفتح الله لکم. میگه شما یه جای آمدید توی جمعی، فرض کنید منظور آیه آقای گلچی، ساعت 11 شب جمعیت آمد شروع شد، جان شخصن دیگه نیست، رفتم جمعیم همه جا پر شد، جای سوزن‌انداز نیست، هر کسی برای خودش چیه فعلا یه حقی در نشستن پیدا کرده. حالا اگر یکی آمد گفت شما بلند شید تا من بشینم، سوال ما اینه آیا حق دارد یا نه؟ اگه بگیم حق داره، معنیش اینه که شما یه فرد دیگری رو از حق به مسلمش دارید منع میکنید، چون قبل از شما آمده و حیازت یعنی گرفتن جا چیه؟ حق تولید میکنه. مثل اینه که تو ماه رمضان میرید یه جا نماز میدازید، جا میگیرید برای مسجد، این حق شما شد. حالا که زودتر آمدید، حق که شما. و اگر بگیم نخواه آقا نمیتواند، میگیم خب اونم به اندازه خودش از مجلس امام حسین چه حقی دارد. حالا که اومد تو تا فارض شد دیگه میشه بالاخره جزء کی؟ عزادارای امام حسین. حالا چکارش کنیم؟ اگر عزادار جا باید بشید، اگر عزادار نخواهیم حسابش کنیم، از چرا اومده تو؟ از جزء عزادار هست. اینجا یه درس اخلاقی خود رو میتونه خیلی زیبا میفرموید اگر به شما گفتن یه کمی جا بدید تا دیگرانم بتونن استفاده کنن، به جایی که شیش زانو بشینید چکا کنید؟ دو زانو بشینید، جا بدید. به تو میگن جا بدید، شما جا بدید. لذا بعضی دیدید زرنگی میکنن اسم امام زمان رو میاریم جان رو بلند شید، بعضی ها بلند میشن درسی میشینن، یه خود جان بیشتر میگیرن. نگفتیم بلند شید جا پاویر برای خودم درست کنید، محکم درش کنید، مثل نیخ بچسبید به زمین. گفتیم یه ذره جمع بودتر که حق عزادار بودن اونم بله اشتاده شکر. اینجا دیگه حق مسلم نیست، حقیست که شما دارید از مقداری که مال خودتونه کرامت میکنید، بزرگواری نشون میدید، میگید من یک کمی حقم را کمتر ازش استفاده میکنم برای اینکه دیگری را هم بتونم از حقی بهره‌مند کنم. این حالا بحث داره روی قوانین فقهیش، مسائل اجتماعیش، مسائل فرهنگ دینیش. اگر خدا توفیق داد من فردا شب صحبت میکنم که ببینید اسلام به جای اینکه بیاد با قلدری حق ضایع کند، میاد با نرمی و ملایمت افراد رو وادار میکنه به اینکه خودشون از حق طبیعی خودشون به نفع دیگران بهره ببرن. این هنر اسلام. خدایا به آبروی امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدهیم جامعه ما را آگاه و آشنای به وظایف شرعی خودشون بفرما.